سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادیست. در آغاز خبرها، لیلا بسیم یک عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان شب گذشته در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که منیژه صدیقی از زندان طالبان آزاد شده است. بانو صدیقی، فعال حقوق زنان و عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، در ماه اکتبر سال 2023 توسط نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد و سپس به زندان پل چرخی فرستاده شد. به گفته این جنبش، منیژه صدیقی به اتهام آتش زدن عکس ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان به 1.5 سال زندان محکوم شده بود. او اواخر هفته گذشته در یک ویدیویی که برخی از رسانه ها منتشر کردند گفت که شکنجه نشده و وضعیت صحیش خوب است. منیژه صدیقی در این ویدیو که مشخص نیست تحت چه شرایط صحبت کرده، همچنان گفته که بیگناست و میخواهد رها شود و به آغوش خانوادهش باز کرده. نشر این ویدیوی بانو صدیقی واکنش‌های فعالان حقوق زنان و برخی از نهادها را به دنبال داشت. سمیرا حمیدی، کمپاینر جنوب آسیایی از سازمان عفو بین‌الملل، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که آوردن منیژه صدیقی مقابل رسانه ها و رد کردن شکنجه احتمالی و بدرفتاری با او تاکتیک جدید طالبان به شمار می رود. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در نشست به روز یکشنبه درباره مؤثریت و استفاده بهتر از بندر چابهار ایران تاکید شده است. این وزارت در خبرنامه گفته که این نشست در مورد جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان برگزار شد و هدف آن ایجاد سهولت بیشتر برای سکتور خصوصی خوانده شده. در خبرنامه به مشکلات در بخش تجارت و ترانزیت از طریق پاکستان اشاره نشده است. اسلام آباد در گذشته بارها گذرگاه‌های مرزی برای انتقال کالاهای افغانستان را بسته کرده که بر اثر آن به گفته تاجران افغان آنان خیلی متضرر شدند. بر اساس گزارش‌های ایجاد موانع از سوی پاکستان در مسیر ترانزیت کالاها سبب شده که تاجران افغان به راه بدیل در ایران روی آورند. رسانه‌های ایرانی دیروز یکشنبه از بازگشایی گذرگاه پل ابریشم برای رفت و آمد خبر دادند. بر اساس گزارش، این گذرگاه مرزی پس از درگیری لفظی میان رانندگان افغان و مرزبانان ایرانی به روز پنجشنبه هفته گذشته بسته شده بود. گذرگاه پل ابریشم از گذرگاه‌های مهم بین افغانستان و ایران است. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهایش را از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه بیرون کرده. نیروهای دفاعی اسرائیل به روز یکشنبه 7 اپریل اعلام کردند که یک گروه 98 نفری کماندوی اسرائیلی ماموریت خود را در خان یونس به پایان رساند و آنجا را ترک کرد تا برای عملیات دیگر آماده شود. به گفته نیروها، تعداد چشمگیر از سربازان اسرائیلی هنوز مشغول عملیات نظامی در نوار غزه. جنگ در غزه دیروز یک شنبه وارد هفتمین ماه شد. این جنگ پس از آن آغاز شد که حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 32500 فلسطینی کشته شدند. و گارد ملی ساحلی تونس اعلام کرده که اجساد 13 پناهجو را از آب بیرون آورده. نیروهای مرزی تونس به روز یکشنبه گفتند که به دنبال چند رویداد جداگانه بیش از 1800 تن را در بحیره مدیترانه نجات داده. با گزارش خبرگزاری رویترز، با بهبود وضعیت آب و هوا، حرکت قایق‌های حامل پناهجویان به سمت سواحل ایتالیا به طور چشمگیر افزایش یافته است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رهبری کمپاین ملی برای آموزش دختران در افغانستان میگوید که با وجود موانع و چالش ها به این کارزار ادامه می دهند.
حاکمیت فعلی باید که به این خواسته بر حق مردم، به این خواسته شرعی و اسلامی و اساسی و شهروندی مردم افغانستان لبیک بگه.
دانش آموزان دختر محروم از آموزش چی میگوین؟
من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم.
فقر و بیکاری بر آمادگی مردم فرا مانند دیگر ولایت ها برای تجلیل عید سایه افکنده.
بیخ عید بی مزیه دیگه، میوه عیدم وست نداره و خدا هم بلیم بکنی اگر میوه عیدی هیچ چیه بتو.
همزمان با شش ماهگی جنگ در غزه، صدر اعظم اسرائیل گفته تا زمانی که گروه تندرو حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد نکند، آتش بس برقرار نخواهد شد. برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را هم داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. امروز دوشنبه 20 مای حمل سال 1403 خورشیدی و 8 مای اپریل سال 2024 میلادی است. در ادامه درخواست ها برای بازگشایی مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران در افغانستان، رهبری کمپاین ملی برای آموزش دختران میگوید که با وجود موانع و مخالفت ها به این کمپاین ادامه خواهند داد. این کارزار در مای سرطان سال 1402 آغاز شد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رهبری کمپاین ملی برای آموزش دختران میگوید که با وجود مخالفت ها به تلاش های خود برای باز کردن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دختران دانش آموز در افغانستان تحت سلطه طالبان ادامه خواهد داد. حکومت طالبان که در آستانه 3 سالگی قرار دارد، امواره به خاطر وضع محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان مورد انتقاد شدید قرار گرفته و همچنان با وصف تقاضاها برای رفع این محدودیت به سطح بین المللی هنوز در این مورد موقفش را تغییر نداده است. محمد انیف الکوزه، یکی از اعضای رهبری کمپاین ملی آموزش دختران، بر رادیو آزادی میگوید که تلاش دارند تا در زمینه رفع محدودیت های آموزشی با مقام های بلند رتبه حکومت طالبان دیدار کنند.
اما قطعاً این دادخواهی و این کمپین ادامه داره. حاکمیت فعلی باید که به این خواسته بر حق مردم، به این خواسته شرعی و اسلامی و اساسی و شهروندی مردم افغانستان لبیک بگه و هرچه زودتر مراکز آموزشی و مراکز تحصیلی و تعلیمی را بر روی بانوان بالاتر از صنف ششم بازگشایی بکنه. در غیر صورت طبیعتاً که ابزارهای مشروعی که کمپین ملی و شخصیتایی که در این کمپین حضور دارن از تمام ابزارها و از تمام فشارها و از تمام امکانات موجود به خاطر بازگشایی استفاده خواهند کرد.
کمپین ملی برای آموزش دختران از مای سرطان 1402 خورشیدی را اندازی شده که بحث‌های زیاده را در مورد اهمیت آموزش دختران در شبکه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌ها ایجاد می‌کند. هدف این کمپین تشویق حاکمان فعلی برای اجازه دادن به ادامه تحصیل به دختران خوانده شده است. یک سال تعلیمی دیگر تحت حاکمیت طالبان 20 روز پیش در حال آغاز شد که دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها هنوز هم برای دختران دانش آموز مسدود باقی ماندن. دختران دانش آموز در افغانستان تحت سلطه طالبان بارها خواستار رفع محدودیت های آموزشی شدند. یکی از آنها که نمیخواد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که اگر وضعیت به همین گونه به پیش برود، نه تنها سرنوشت دختران و زنان بلکه سرنوشت افغانستان هم بهبود نخواهد یافت.
میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره، ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
نفیسه دانش آموز صنف 11 هم که پس از برگشت طالبان به قدرت نتوانست تحصیلش را ادامه بدهد میگوید:
من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم. ما هم میخواهیم که درس بخونیم. ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
کمپاین ملی آموزش دختران بارها سازمانهای کشورهای اسلامی و علمای برجسته جهان اسلام هم خواسته که طالبان را متقاعد کنند که هرچه زودتر از محرومیت دختران از تحصیل دست بردارند. رهبر این کمپاین میگوید که ادامه این وضعیت میتواند درک نادرست از اسلام در سطح جهان ایجاد کند. اعضای این کمپاین همچنان از جامعه جهانی خواستند که به حمایت از تحصیل دختران ادامه دهد و راکردهایی را انتخاب کند که به منافع ملی و مردم افغانستان آسیب نرساند، بلکه مقامهای طالبان را مجبور کند که مانع آموزش دختران نشوند. طالبان بارها گفتند که مخالف آموزش دختران در افغانستان نیستند، بلکه به گفتن آنها میخواهند که شرایط را برای آموزش دختران فراهم کنند. افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران و زنان در آن از ادامه تحصیل منع شدند. از زمان برگشت طالبان به قدرت در ماه اسد 1400 خورشیدی محدودیت‌های سختگیرانه بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده. در کنار محدود ماندن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون‌ها، رفتن دختران و زنان به امام‌های عمومی، باشگاه‌های ورزشی، پارک‌های تفریحی، مسافرت‌های طولانی بدون محرم منع شده است و دختران و زنان همچنان اجازه ندارند که در بسیاری از دفاتر دولتی و همه سازمان‌های داخلی و خارجی غیر دولتی کار کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
بسیاری از مردم در فرا میگویند که به دلیل افزایش فقر و بیکاری قادر به خرید لباس نو و سایر اقلام مورد نیاز عید نیستند. مردم عادی در ولایت فرا در حال به پیشواز عید فطر می روند که میزان فقر و بیکاری افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده فرا آغاز می شود.
بیخ اید بیمزیه دیگه، میوه ایدم وست نداره و خدا هم بلومه که نیا اگه میوه ایدی هیچ چیه به تو بیخه دیگه مشکل است به ما پیدا شده، گرد دیگه وزیفی خونه داره کار چیز خونیه.
احمد زیای 35 ساله به دلیلی از دست دادن شغل خود با شکست بزرگ مواجه شده است. برای او جشن عید فطر امسال شور و نشاط سالهای گذشته را از دست داده است. به نظر می رسد که حال و هوای جشن برای احمد زیا جای خود را به احساس عدم اطمینان و نگرانی داده است. او در روستای قلعه محمد شهر فرا زندگی می کند و نانوار خانواده 6 نفره است. احمد زیا در نظام جمهوری مخالای افغانستان در یک اداره دولتی راننده بود و با معاشی که داشت تجلیل عزید نیز برایش خوشایند بود. در سالهایی که هنوز شاغل بود با نزدیک شدن عید، احمد زیا مشتاقانه برای جشن آماده می شد. او برای خود و فرزندانش لباسهای جدید می خرید. علاوه بر این او می توانست در حد توانش غذای خوشمزه و میوه‌های تازه و خشک برای عزیزانش فراهم کند. او یادی آن دوران را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند.
روز دولت که بوده که 10,000 معاش بوده که دیگه گرد خوشحال بوده که آلا که است زن نارد اولاد نارد با خونم که میره دیگه آلا گردم تو نارم کل نارد زن نارد خلاصه دیگه آلا که است معاش نیه پول نیه و خدا معلومه که این مشکل است و همه پیدا شده بیخه دیگه والا اگر فهمیده بیخه روزگار بلی ما خوب باشه.
بسیاری از باشندگان فرا میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی، کاهش درآمد و بیکاری، عید برایشان چندان خوشایند نیست. محمد هم که از صبح تا شام در جاده مخابرات شهر فرا منتظر کارگری است، شکایت مشابه دارد.
اختر خون بس رنج دیده خاص
آمادگی دید هم نزدیک است، آمادگی خاصی نداریم، پول نیست که پول نباشد، آمادگی برای اید از کدام طریق باشد. از افراد ثروتمند و سرمایه‌دار خواهش ما این است که با ما افراد بی‌بضاعت کمک کنند.
گروهی از فعالان مدنی در شهر فرا با اظهار ناامیدی از مقامهای محلی طالبان به عدم اقدام آنها در راستای کاهش فقر در این ولایت اشاره میکنند. یک فعال محلی در فرا که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی چنین میگوید.
اینا کسایی هستند که از حکومت داری هیچ چیزی رو نمیدانند، اونچه که در دستشون اومد فکر میکنند که مال شخصی خودشون است، میخورند و میپوشند. وی هم تاثیر بسیار عمیق در سر مردم افغانستان داشته که اکثریت فقرا و غریبا و یتیما داد فریادشان بلند شده که اینا هر روز اموال و مال بیت المال مورد استفاده شخصی خود قرار میدن. متاسفانه که فقر و غریبی و بیچارگی و نادری هر روز افزایش پیدا کرده.
بر اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته، فقر و بیکاری در این کشور بیداد میکند و مشکلات اقتصادی نیز در میان خانواده های نادار افزایش یافته است. به تازگی دفتر هماهنگ کننده کمک های امور